علی آله آل الله و اللعنة علی اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث این بود که در فرض ما نحن فی که کسی اگر خودش را مثلا مبتلا به امر حرام کرد، وقت خروج از این امر حرام، آیا این خروج از نظر تکلیفی کدام حکم را داره؟ مثل کسی که از شد به اینکه وارد در ارض قصبی شده یا در خانه قصبی مردم وارد شده، حالا وقت خروج از این دار قصبی یا ارض قصبی، خروج او کدام یک از احکام خمسه تکلیفیه را داره؟ عرض شد به این که برخی گفتن که خروج هم حرام است و برخی گفتن خروج فقط متصف به وجوب. قول چهار سوم این بود که خروج هم متصف به وجوب است و هم متصف به حرمت. قول دیگرم قول صاحب فصول بود که فرمود خروج واجب است ولیکن محرم است به حرمت سابقی که بالفعل حرمت او ساقط شده. و قول چهارم که قول مرحوم شیخ و محقق نائینی بود این بود که فرمودن خروج از دار قصبی فقط محکوم به وجوب است و محکوم به حرمت ابدا نیست. عرض شد به این که مطالب اقوال قبل گذشت، رسیدیم به فرمایش محقق نائینی و شیخ انصاری که فرمودن این خروج محکوم است به وجوب و محکوم به حرمت هم ابدا نیست، بلای اینکه این خروج در حقیقت رد المال المالک الى مالکهی و تخلیه قصب رد مال به مالکش و تخلیه از قصب وجوب شرعی داره، بنابراین محکوم به حرمت هم نخواهد شد خروج. و حتی بر خروج عقاب هم نیست، زیرا قاعده عقاب در جایی است که یا خود عمل حرام باشه و یا انسان خودش را به دست خودش مبتلای به امر حرام کنه. اینجا جلو شخص وارد در دار قصبی شده ولی خروج او داخل در قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا نیست. لذا ولو اینکه ما در مورد واجباتی که محتاج به مقدمه است، اگر کسی مقدمه را ترک کند میگیم عقاب بر ذل مقدمه خواهد شد، چون که ذل مقدمه ولو امر فعلی نداره اما ترک واجب به خاطر سوء اختیار مکلف بوده، ولذا مکلف اگر مقدمه را اتیان نکرد میگیم عقاب بر ذل مقدمه اولا صحیحه به خاطر قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا. اما آقای نائینی میخواد بفرمد این قاعده در ما نحن فی که کسی به سوء اختیار وارد در دار زمین قصبی شده، تخلیه قصب و خارج شدن از قصب دیگه محکوم به حرمت نیست و نمیتوان قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا را در مورد خروج تکبیر داد. چهار وجه آقای نائینی ذکر کردند برای این که این قاعده در مورد ما نحن فی تطبیق نمی کنه. بله، در واجباتی که مقدمه واجب را مکلف ترک می کنه و به خاطر ترک مقدمه ناگزیر از ترک ذل مقدمه میشه، مثل کسی که به مکه نمیره که ناگزیر مبتلا به ترک حج میشه، ولو اینکه ترک حج دیگه مختیاری نیست، زیرا اون نمیتونه، کسی که در مشهد باقی مونده نمیتونه روز عرفه احرام از مکه ببنده و عمل حج انجام بده. اما اینجا میگیم این امتناع حج چون به سوء اختیار خودش بوده، لذا مستحق عقاب بر ترک حج هست. اما در مورد ما نحن فی خروج انجایی نیست که بگیم ممتنع شده بالاختیار به خاطر ترک مقدمه، چون ممتنع شده پس مستحق عقاب بر خروج. خیر، مستحق عقاب بر خروج نیست و آن قاعده در مورد خروج تطبیق نمی کنه. چهار وجه گفتیم در جلسات قبل و از دو وجهش رسید که گفتند به این که اولا وچه اول که این قاعده در ما نحن فی تطبیق نمی کنه، وچه اول این بود که در مورد واجب مثل حج کسی که ترک می کنه سیر الی مکه را، خب براستی بر او دیگه ممتنع میشه عمل حج از در روز عرفه. اینجا امتناع حقیقی و براستی بر او ممتنع می شود اگر ترک کرد مقدمه را، اما چون امتناع به سوء اختیار بوده میگه مستحق عقاب بر ترک حج خواهد بود. اما در ما نحن فی برفرض کسی وارد در دار قصبی شد، ممتنع نیست خروج او، زیرا میتوان خارج نشه و در آر باقی بمانه. پس اینطور نیست که ممتنع شده باشه بر او خروج تا بگیم به این که امتناع بالاختیار است و مستحق عقابه. خیر، کسی که وارد در ارض قصبی شده ممتنع نیست بر او که حتما خارج بشه، زیرا میتوانه بمانه و میتوانه خارج بشه. پس از این جهت اون قاعده امتناع صادق نیست. وجه دوم این بود که گفتن این قاعده در جایی صادقه که ملاک موجود باشه در قبل از ترک مقدمه، ملاک واجب فعلی باشه، مثل کسی که مستطیع شده در ماه شوال و باید در ذی‌الحجه حج انجام بده. میگیم خب به مجرد حصول استطاعت ملاک وجوب حج بر این شخص فعلی شده و ثابت شده، حالا ولو این که خود وجوب حج معلق بر آمدن روز عرفه باشه. اما در ما نحن فی ملاک حرمت خروج از قبل حاصل نشده، یعنی قبل از دخول اصلا خروجی بر او واجب نیست، زیرا فعلیت پیدا نکرده. اساسا ملاک حرمت خروج قبل از دخول فعلیت نداره تا بگیم که با داخل شدن مقدمه حرام را مرتکب شده. اینجا میگیم اصل وجوه به اصطلاح حرمت خروج یا وجوب خروج بعد از دخول تازه فعلی میشه، قبل از دخول نه حرمتی در کار است و نه وجوب خروجی در کار است و نه ملاک این دو موجوده. لذا قانون الامتناع در اینجا جاری نمیشه. اینم بچه دومی بود که به عرض رسید. سومین بچه‌ای که آقای نائینی بیان می کنند در ما نحنفی بفرمند به این که قاعده الامتناع در جایی که مکلف بعد از اتیان به ذل مقدمه وجوب بعد از اتیان به مقدمه وجوب ذل مقدمه بر او ثابت بالفعل بشه، مثل حج که بعد از آوردن سیر الالمکه دیگه روز عرفه الان وجوب حج بر او ثابت و مسجل و مسلمه. اما در مورد رضا اینجا اگر ترک بکند مقدمه را میگیم مستحق عقاب بر ترک ذل مقدمه هست. اما در ما نحنفی این تو به عکس قضیه، اگر شخص آمد و وارد در دار شد خب خروج بر او واجب شرعن، برای اینکه بمان در دار موجب مزید تصرف در ارض غیره و هیچ معنا نداره که باقی بمانه، بلکه به حکم عقل بر او لازمه که از دار مردم و زمین مردم خارج بشه. بنابراین اینجا درست به عکس اونجا قبل در مورد مقدمه واجب و ذل مقدمه اگر مقدمه را اتیان کرد ذل مقدمه در او بر او وجوب فعلی ثابت حاصل خواهد شد. اگر سیر الی مکه را انجام داد مستطی قهرن روز عرفه و ثابت بر او وجوب حج ثابت میشه. اما در ما نحنفی اینطور نیست که اگر شخص وارد در دار قصبی شد حالا بر او حرام بودن خروج فعلی بشه، بلکه به عکس وقتی وارد در دار قصبی شد و مسلم شد وجوب خروج بر او محقق میشه و ثابت میشه، نه حرمت خروج. لذا قیاس اینجا با مورد مقدمه واجب قیاس مع الفارقه. بس این هم بچه سومی که این قاعده در اینجا جاری نمیشه. از کنم آخرین بچه‌ای که آقای نائینی ذکر کردن اینه که میفرمایند مورد قاعده الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار اقابن جاییست که خطاب فعلی به مکلف به خاطر ترک مقدمه و حصول عجز لغ و بیهوده باشه، یعنی مثلا اگر کسی به مکه نرفت بعد بیشتر روز عرفه بگوین حج، خب این خطاب لغو، زیرا عاجز از عمل حج. یا کسی که خودش را از شاهق و بلندی پرت میکنه دیگه خطاب بلا تلق بعیدیکم الی تحلقه در اثناء راه غلط و بیهوده است، زیرا قدرت بر کف نفس نداره. پس در مورد اینجا امتناع چون به سوء اختیار شده میگیم مرابر این دیگه فعلا خطاب بلا تلقه در مورد القا یا خطاب به حج کسی که ترک مقدمه کرده لغو و بیهوده، اما در کسی که وارد در دار قصبی شده خطاب کردن به او که بگویند اخرج از این دار و در دار قصبی نمان، خطاب لغوی نیست، زیرا میتوانه بمانه در دار و میتوانه خارج از دار بشه. پس خطاب به این که اخرج از دار مردم و بعد بگیم لغو این خطاب، کجا لغوه؟ چون میتونه خارج بشه و میتونه خارج نشه. پس بنابراین در موردی که خطاب لغو و بیهوده بشه به منشأ لغویت خطاب عجز مکلف باشه و این عجز را خود مکلف به سوء اختیار حاصل کنه، اینجا میگیم امتناع خطاب ولو منشأش سوء اختیار عب شده موجب استحقاق عقابه. اما آقا خطاب به اخرج من الدار خطاب لغوی نیست تا بگیم مثل خطاب حج در روز عرفه به کسی که به مکه نرفته است بوده باشه. به هر حال به این چهار برهان آقای نائینی میخواد بفرماید که خروج مثل ترک مقدمه واجب نیست تا بگیم که ترک واجب موجب استحقاق عقابه، برای اینکه عجز از ذل مقدمه به خاطر ترک مقدمه به سوء اختیار مکلف بوده. میگیم خیر، خروج از این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار مستثناست و بنابراین نمیتوان به خروج حکم حرمت را یا عقاب حرمت را اثبات کرد. این چهار برهان از آقای نائینی که میخواد بفرماید اون قانون الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار عقاباً، این قانون عقلی قبوله، بلکه در مورد خروج از دار قصبی هیچ یک از اون وجوهی که تطبیق کنه مقام ما را بر او به قاعده امتناع جاری بشه در کار نیست. باز هم وجوه چهارگانه را به فارسی نوشتیم و حتما به دست مهایون رسیده. این محصل فرمایشات آقای نائینی در این که پس نمیتوان حکم به حرمت خروج را اثبات کرد و حتی نمیتوان عقاب را بر خروج از دار قصبی که تصرف در دار قصبی است، حتی عقاب هم بر او نمیتوان اثبات کرد. این محصل وجوهی که آقای نائینی به تبع شیخ ذکر کردند برای اینکه خروج نه حرمت فعلی داره و نه عقاب داره. استاد ما می‌فرمایند تمام وجوه چهارگانه آقای نائینی مبتنی بر دو اساس که هر دوی این دو اساس علیل است و مخدوشه. اساس اول در فرمایش استاد اینی که خیال کردن این قاعده اختصاص به تکالیف وجوبی داره و در تکالیف تحریمی این قاعده جاری نیست. خود در تکالیف وجوبی معلومه، قشنگ روشنه، مثل مثلا همون وجوب حجی که به عرض رسید، خب معلومه اگر مقدمه را اتیان نکرد ذل مقدمه که عمل حج است بر او ممتنع میشه و بعد میگیم بر ترک ذل مقدمه که حج است عقاب ثابته، زیرا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. ولی در مورد شبهات تحریمیه خیال کردن که اگر کسی مقدمه حرامی را انجام داد اینجا نمیتوانه قاعده حاکم بشه، به خاطر همین وجوه اربعی که ذکر کردند که من جمله فرمودند اگر فرزن مقدمه حرام را انجام داد هنوز خطاب به حرمت ذل مقدمه به حال خود زنده است و باقی است، مثل کسی که وارد در دار قصبی شده خطاب به لا تخرج یا اخرج فعلی است، چون عجزی از امتثال تکلیف حاصل نشده، زیرا لهو این که در دار بمانه و لهو این که خارج بشه. لذا بر این اساس تصور کردن که این قاعده در شبهات تحریمیه جاری نیست و مختص است به شبهات وجوبیه. در صورتی که در جواب ایشون عرض می کنیم هیچ فرق نمی کنه، امتثال در شبهات وجوبیه به اتیان عمل و امتثال در شبهات تحریمیه به ترک عمل. گاهی امتثال به اتیان به یک عمل غیر مقدور می شود به سوء اختیار، گاهی ترک عمل غیر مقدور می شود به سوء اختیار، مثل کسی که خودش را از بالای طبقات دهم پرت می کنه بین راه امتثال لا تلقه بعیدی که الى تحلقه، این امتثال محال میشه و مکلف عاجز از امتثال لا تلقه بعیدی که. پس ممکن است همونطور که ممکنه ترک واجب، همونطور که ممکن است آتیان به واجب در ظرف خودش ممتنع بشه ممکنه که امتثال نه و ترک منهیون آن هم در ظرف عمل به سوء اختیار مکلف غیر مقدور بشه. فرقی نمی کنه جناب استاد نائینی، ما میگیم اگر امتثال یک تکلیفی به سوء اختیار مکلف غیر مقدور شد، این مکلف بر ترک امتثال مستحق عقابه. حالا تارتا امتثال در عمل واجبه که مکلف قادر بر اتیان واجب نیست به سوء اختیار، گاهی این عمل عمل حرامه که مکلف قادر بر امتثال حرام و ترک حرام نیست، اما این عدم قدرت به سوء اختیار فرقی نمی کنه. بنابراین این یک مسئله. اصل دوم که آقای نائینی این چهار وجه را بر او مبتنی کرده اند، اصل دوم فرق بین امتناع تکوینی به امتناع شرعیه. بله در مثل حج امتناع تکوینیه، یعنی اگر کسی مقدمه حج را انجام نداد ممتنع میشه بر او حج به امتناع تکوینی میگیم، اما در مورد خروج ممتنع میشود به امتناع شرعی. چطور؟ زیرا ولو اینکه کسی که در دار قصبی وارد شده ممتنع نیست تکوینن بر او خروج، زیرا میتونه خارج بشه میتونه خارج نشه، اما از اونجا که از نظر شرع ممتنع است ترک خروج، زیرا اگر ترکت خروج را موجب محظور آکده، موجب بقاء در دار مردم و موجب تصرف زائده، لذا ممتنع است بقاء در دار عقلا و شرعا، بل ممتنع شرعی کل ممتنع عقلی، لذا هیچ فرقی نمیکنه. تارتا امتناع تکوینی است همانند ترک مسیر الالحج الالمکه که موجب امتناع تکوینی حج میشه، اما در گاهی امتناع شرعیه نه امتناع عقلی، مثل کسی که وارد شده در دار قصبی دیگه الان امتثال لا تتصرف فی مال الغیر، این امتثال بر او غیر مقدور شده. چطور غیر مقدور شده؟ برای اینکه چون اگر بمانه موجب برای مزید حرمت، پس ممتنع باید خارج بشه و این خروج او ممتنع است به امتناع شرعی، زیرا این خروج نیز محکوم است به حرمت و تصرف در دار غیره، و این تصرف در دار غیر بر او لازم شد شرعا و عقلا، بل امتناع از ترک خروج به حکم عقل و به حکم شرع. پس فرقی نمی کنه چه میخواد امتناع ذوالمقدمه به حکم عقل باشد یا به حکم شرع. حالا اگر این مذهب را پذیرفتیم، یعنی این دو اصل را ابطال کردیم که فرقی بین شبهات وجوبی و با شبهات تحریمی نیست. اگر در شبهات، دقت کنید، اگر در شبهات وجوبی امتناع امتثال به سوء اختیار بود، عبد مستحق عقابه، در شبهات تحریمی هم اگر ممتنع شد ترک حرام ولی منشأ او سوء اختیار عبد بود، باز میگیم مستحق عقابه. از طرفی هم امتناع شرعی به منزله امتناع عقلی کسی که بر او شرعا ممتنع شده بقا و لازم شد خروج، پس ممتنع است عدم خروج بر او شرعا. این عدم امتناع، عدم خروج و عدم و امتثال نه بر او ممتنع شده شرعا، زیرا اینکه به حکم عقل باید خارج بشه و ترک خروج از نظر عقل و شرع ناپسند و حرامه، زیرا موجب برای کثرت قصد میشه. پس بنابراین میگیم همه اون چهار وجه بر این دو اصل مبتنیه. حالا اگر این دو اصل را ما علیل دانستیم و گفتیم فرقی بین شبهات وجوبی و شبهات تحریمی نیست، قهرن به خوبی روشن میشه که تمام اون چهار وجه ناتمامه، زیرا گرچه عبد وقتی وارد در دار قصبی شد خروج بر او امتناع شرعی نداره، ولی امتناع عقلی داره، زیرا لابد از خروج و در نتیجه امتثال نهی تصرف در مال غیر بر او حاصل شده، ولی این امتناع به سوء اختیار خود عبدی که وارد در دار چون شده، در نتیجه بر او ممتنع شده امتثال لا تصرف فی مال الغیر در خروج از دار. بنابراین قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ما نحن فی را که خروج از دار قصبی است نیز شامل میشه. میگیم الان خروج از دار قصبی امتناع شرعی داره، زیرا شرعا نمیتونه خارج نشه از دار و باید با خروج از دار تصرف در دار بکنه و این تصرف امر حرامیه و قدرت شرعی بر ترک خروج نداره، زیرا ولو تکوینن میتونه بمانه اما شرعا باید خارج بشه، عقلن به خاطر اخف المحذورین باید خارج بشه. پس عدم خروج ممتنع شده ولی به سوء اختیار عبد. نتیجتاً پس قاعده الامتناع بالاختیار شامل میشه خروج مکلف را. میگیم مکلف در خارج شدن از ارض قصبی نیز تصرف در قصب کرده و مستحق عقابه، ولو این که عقلن ترک خروج ممتنع شرعی یا ممتنع عقلی باشه. این اصل مطلب سرانجام نتیجه میگیریم که خروج نیز محکوم به حرمت، اگر نباشه لااقل محکوم به استحقاق عقاب خواهد بود. اما رسیدیم به فرمایش بعد که ایشون گفتن که این خروج واجب به حکم این که از قدم رد مال الى مالکهیست. والحمدلله.